بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استادی هستم بنا، چهارشنبه 11 مهر 1397، جلسه 112.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان 10 مقام رو بررسی کردیم از مقدمه المیزان، مقام بندی هایی میکردیم به دلایل ارتباط مباحث، به پایان رسید. الان میرسیم به مقام 11. مقام 11 یک نوع جمع‌بندی و نشان دادن روش کار علامه طباطبایی است در تفسیر قرآن به قرآنش. تثبیت کرد تا اینجا طبق مقدمات دهگانی که داشتیم راه درست تفسیر برای رسیدن به مقاصد قرآن چی هست؟ این هست که بیایم تفسیر قرآن به قرآن بکنه. خب جناب علامه طباطبایی، شما این تفسیر قرآن به قرآن که میگید یعنی چی؟ حالا که شما میفهمید تفسیر قرآن به قرآن، شما یعنی از علوم چقدرشو استفاده نمی کنید؟ علوم رو مثلا چجوری نمیارید سر صحنه شاهده برای بحث نمیگیدید؟ یا از چیز دیگری استفاده چی کار میکنید؟ ایشون میگه من تو این بحث ها از یک بحث عقلی نظری فلسفی استفاده نخواهم کرد. یعنی امری که نظری آقایون فیلسوفان دارن بحث میکنن به یه نتیجه میرسن، من این را نمیارم سر سفره تفسیر در مقام ظهورگیری و فهم آیات و مقاصد آیات. از خود قرآن میفهمم که روش که اجرا میکنم دیگه. اگر احیانا یک حجت نظری فلسفی بود من نمیارم نظری، فقط نظری یعنی مثلا چند پله میخوره، نه بدیهی. بدیهی حسابش چطاست؟ عدم تحت میخونه. نظری که شد نظری رو من نمیارم تو کار. چیزی که گاهی هزار پله خورده، هزار تا واسطه خورده، هزار تا مقدمه خورده تا رسیدن یک فیلسوف به این نتیجه، من بیام چون این نتیجه رو در فلسفه گرفتم بر اساس این آیه رو باید اینجوری معنا کنم، نه، از این استفاده نمی کنم. این حجت نظری سر سفره تفسیر من نمیاره. یعنی به دلیل اینکه مثلا عقل و فلون فیلسوف یا من فیلسوف خودم به این رسیدم در بحث‌های نظری، حالا پس بیام بگم آیه درسته که ظهورش به اون سمته، ولی چون من به لحاظ نظری زدم پس ظهورش رو باید دست بزنم تا درستش کنم، با این حرف خودم جور دارم، من چون این کاری نمی‌کنم. یعنی سمت و سو نمیدهد فهم و تفسیر قرآن را حجت نظری در کار من علامه طباطبایی. من چیکار میکنم؟ از راه قرآن به قرآن آیاتی که بتونی کنار هم بچینم بتونم بفهمم مثلا مصادیق چیه، مقاصد قرآن چیه، مدالیل قرآن چیه، این کارو میکنم، ولی هیچ وقت از حجت نظری استفاده نمیکنم. و همینجور از چی هم استفاده نمیکنم؟ از فرضیات تجربی، علمی تجربی هم استفاده نمیکنم. چیزی که امر مسلمه به اصطلاح محکم تجربی نیست و در حد فرضیه هست، یا به تعبیر دیگر الان حتی فرضیه با یه اصطلاح علمیش، فرضیه به لحاظ ما یه تعبیری است، یعنی هنوز به صورت اصل محکم نشد، فرضیه به همون تعبیر علمیش که هزار پله خورده، ببینید هزار پله خورده، هزار مقدمه خورده تا به یک نتیجه ای رسیدن در یک بحث، او رو من نمیارم سر سفره قرآن بخوام ظهور قرآن رو دست بزنم باش، چه این کاری نمیدونم. در روش قرآن به قرآن من چون چیزی نیست و حتی مکاشفه عرفانی هم حاضر نمیشه. یعنی مثلا یک کشف عرفانی دارم، چیزی رو جوری دیدم، مثلا برزخ رو جوری دیدم، آیه ببینم در برزخ چیز دیگری میگوید، من نمیگم کشف من چون این بود این آیه رو باید دست بزنم، من چون این کار نمیکنم، میگم آیه چجوری فهمیده میشود، ظهور آیه چیست. پس در واقع چون با این بیان میخواد بگه سر سفره تفسیر، تفسیری که من میخوام بکنم به تفسیر درسته، از خود آیات کمک بگیرم بفهمم مقاصد قرآن چیست. در مورد روایات هم علامه طباطبایی نظرشو گفتم، ما هم گفتیم خدمت، الان اینجا چون نگفت منم دیگه نگفتم. الان بحث روایات نشد دیگه، من روایات قبلا گفتم دیگه، توضیح دادم دیگه، اتفاقا اولین جزء مثلا مقام دومیا بود، من یادم اونجا این توضیح دادم، نظر رو گفتم، حتی نظر خودمون هم گفتم، نظر علامه هم دقیقا توضیح دادم، با طول و تفصیل هم اتفاقا توضیح دادم، من یادم دیگه با طول و تفصیل. آره ایشون طبیعی کرده بدیهی و بعد بقیه دیگه میگه من تو کار نمیارم. چرا تو کار علامه هست ولی اینجا من تجربه فقط بدی، من ان شاء الله می‌نیسم توضیح بدم، هنوز نگفتم، من فقط دارم نظریشو گفتم، حالا به بعدش برسیم.
مثلا مفسرین میگن الله یا علی العرش استوا رو میان تعبیر می‌برن،
تعبیر می‌برن، یه وقت میگه آقا چون من دیدم خدا جسم نیست، یا چون خدا فرموده لیسه کمثله شیء،
نه چون دلیل عقلی داره خودش،
دلیل عقلی چه به درد می‌خوره مگر بدیهی باشه، عطا علامه به درد کار تفسیری من نمیخوره مگر چی باشه؟ بدیهی باشه،
بدیهی نیست ولی با دلیل عقلی ثابت شده.
حالا اشکال نده، اما به تعبیر دیگر نظریه، احتمال خطا داره. چرا من بیارم سر سفره قرآن؟ من خودم از قرآن ببینم ظهورگیری چیه، اجازه نمیدم. اینجا یک راه اینکه من اونجا سبب رو یک راه بگم، نه خود قرآن گفته لیسه که مثل ایشه، خیلی راحت تر از هستم شد از راه قرآن بقرآن. بله گاهی چیزی رو عقل گفته، قرآن هم وقتی زورگیری میکنید این رو تصمیم علامه گفت، این اشکال نداره، اینجایی که عقل چیزی رو بگوید داد من بیام تو قرآن نگاه کنم، شواهد قرآنی صحه میذاره که خدا جسم نیست، خب خدا برای من این مهمه، مهم این نیست که تو شیوهی که من بکار میبرم اینه و شیوه درست هم اینه، چون خب قرآن رو بفهمید به کلام واحده و خودش میتونه همدیگر رو تفسیر کنه. اهل بیت هم معمولا این راه رو رفتن، قبلا اینا رو آوردیم گفتیم و یا نه اینا رو توضیح دادیم قبلا. و سنزع ناگفته نمونه، ما بعضی از الان بزرگواران داریم راحت بحثای نظری در کار فلسفیش حاضر میشه، کار تفسیریش حاضر میشه، هستن بعضی از بزرگ، ولی علامه تلاشش اینه که اینجور، حالا گهگاهی هم مثلا انجام داده، من معتقدم خب این دیگه بشریم گهگاهی از برای روش عام اصلی علامه همیشه که اینجا تذکر میده و در عموم کارهاش هم پیاده کرده، این همین است که قرآن به قرآن از ظهورات قرآن برای فهم مقاصد قرآن استفاده میکنه. و سنزن صفحه 12 مقدم، و سنزن ما تیسرن لنا به عون الله سبحانه من الکلام علا هازه طریقه فلبست ان الآیات الشریفه بی ضمن بیان ها، ما قرار میدیم اون چرا که برای ما مقدوره به عون الهی سبحانه از حالا ما تیسر لنا چیه من الکلام، اون بیان میکنه، اون قرار میدیم اون کلامی که بر اساس این روش، کدوم روش؟ حاضر طریقه روش قرآن، قرآن انجام میدیم در بحث از آیات در ضمن بیانات ما، انشاءالله قراره که اینجوری بحث کنیم، یعنی تفسیر قرآن به قرآن کنیم. واضح است؟ الله میگه ما میخوام کنیم، خب این کار رو میکنید پس چه میکنید؟ قدش تنبنا فیها ان نرکن الى حجت نظریت فلسفیه، یک استدلال نظری، استدلال بدیهی نه نظری فلسفی شد، من از این اجتنابم. اینو بگم چون در استدلال فلسفی ما به این رسیدیم با 10 مقدمه یا 20 مقدمه اینجا رسیدیم، پس آیه که باش نمیسوز آیه رو دست بزنم، نه ظهور آیه رو دست بزنم، نه این کار نه. اجتناب میکنیم ان نرکن الى حجت نظریت فلسفی. این بحثو قبلا هم داشتیم دیگه تو بحثای صفحه 6 گفت، الان داره نتیجه شد. نقدی که بر روی کرده عقلی تفسیری داشت، او الى فرضیت علمیه، علمی در تعبیرشون یعنی علم تجربی، علمی که بگم یعنی علم تجربی. فرضی علمی رو هم تو کارمون نخواهیم داشت. فرضی علمی یعنی به اصطلاح علم تجربی و فرضی باشه، فرضیه باشه، دقت بکنید. فرضیه رو من به نظرم باید هر دو نوعش، هم فرضیه که یعنی به قطعیت نرسید که ما معمولا میفهمیم، هم فرضیه به معنای فضای به اصطلاح علمیش که وجود داره الان، که در واقع بنیادش یه دسته اندیشه های پیشینه، چند تا مقدمه خود. او الا مکاشفت عرفانیه، و از طرف مکاشفه عرفانی رو نمیاری. خب پس این کار رو میکنید، بالاخره شما هیچ از عقل استفاده نمیکنید، هیچ از امور سمی. چرا؟ ما بدیهیات در کارمون هست، مقدمه بدیهی نظری و عملی هست. نظری و عملی منظورم یعنی مقدمه‌ای که مربوط به مباحث محتوایی که ما به عنوان حکمت نظری میشناسیم، مباحث عملی، مقدمه بدیهی برای حکمت عملی، چه حکمت عملی باشه حکمت نظری، هر دو اینها بدیهیاتش در کار ما هست. یعنی بدیهیاتو نمیذاری. و از طرفی هم اندکی هم به بحث‌های ادبی می‌پردازیم، اون مقداری که نیاز داریم برای فهم متن، و الا بقیه‌اش دیگه نمی‌بره. هر جا بشه بگیم مبتدا و خبر و اینا، این کارو نمی‌کنه. ولی جایی اگر نیاز باشه برای فهم متن، چرا این کارو می‌کنه؟ و احتر از نافی‌ها ان نزع الا نقطه ادبیه یحتاج الیها فهم الاسلوب العربی، برای فهم اسلوب عربی نیاز داریم بهش، او به اصطلاح مقدمتن بدیهیتن او عملیه. یعنی من در تفسیر از یک مقدمه بدیهی استفاده میکنم، مقدمه بدیهی باعث میشه من اصلا آیه رو اون گونه بفهمم، او مقدمتن بدیهیتن او عملیه. لفظ عملیه بود یعنی مقدمه عملیه، مقدمه بدیهی عملیه، یعنی مقدمه بدیهی نظریه یا مقدمه بدیهی عملیه، از اینا استفاده میکنم. یعنی چه در حکمت عملی چه حکمت داره. کدوم بر مقدمات لا اختلاف و فیهل افهام، افهام درش اختلاف نداره. ما این بحث ها رو مفصل توضیح دادیم، موانیش چیه که اینجوری گفته شده. مثلا مقدمه بدیهی عقلی چرا باید در کار تفسیر بیاد؟ چرا اصلا ما اینم نذاریم کنار؟ گفتیم متن دینی ناظر به واقع است و ما معنا نداره چیزی که ناظر به واقع است با واقع نسازه، اون واقع حتمی بطی ضروری قابل فهم برای همه که دیگه نمیشه ازش گذشت. او میاد به دلیلی که خود واقع است، یعنی ما به مر واقع آنگونه هست که رسیدیم. هر گام به مر واقع آنگونه که به هست برسید در تفسیر متونه اثر داشته باشه، ولی نظری چون یه خلل هایی داشت ما نیاوردیم. توضیح دادم اینا رو، من یادم مفصل توضیح دادم دیگه، باز بر نگه اون بحثا رو من عرض کردم. پس اگر میآید به دلیلی که مر واقع است، لذا این از این نمیگذره و بلکه بنیاد فهمه. یادتون هست ما توضیح دادیم این بدیهیات اصلا بنیاد فهمه. بنیاد فهمی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما اصل عدم تناقض رو برده اصلا نمیتونه تفسیر بکنی که. اصلا بنیاد فهم قرآن اصل عدم تناقضه، یعنی نمیشه این کار کرده. قبلا اینا مفصل توضیح دادم دیگه، نمیتونم الان بیستم، قبلا میگادم بحث روی کرده عقلی بود اونجا ایستاد. خب این اگر میاد در کار به خاطر نفس اون واقعشه، نه به خاطر اینکه افهام اختلاف، افهام که اختلاف ندارن راحت میفهمن، حرفی نیست، ولی اصلش هم ناظر به واقع است. اون توضیح که عرض کرد چون متن دینی ناظر به واقع است، واقع اونگونه که هست، لذا گفتیم حجت خدا واقع اونگونه هست که دستشه، راحت عمق قرآن دستشه، تعجب کنید که معصوم. و الا بقیه نه اینجوری نیستن. لذا نظری ها نباید بیاد و باید اینها بیاد. این مقداری که علامه الان مطرح کردن اینه. پس در واقع در کار علامه مقدمه بدیهی حاضر میشه، مقدمه بدیهی حاضر میشه برای تفسیر، یعنی مقدم میشه برای فهم قرآن، ولی حجت نظری اصلا حاضر نمیشه. بناشی دقت بکنید. خب حالا سوال، بعضی از مقدمات بدیهی یک دسته لوازم بیان داره چی؟ من قبلا توضیح دادم علامه بعضی موقع لوازم بیان هم در کارش هست، یعنی در حقیقت ملحق بدیهی است. این دقت بشه تو کارش هست، ولی بقیه نه، بقیه نه، بقیه حجت نظری دیگه نه. این که مثلا ما در فلسفه چه این چیزی رو تثبیت کردیم پس باید آیه رو اینجوری معنا کنیم تو کارش نیست، ولی اون مقدمات و اون بیاناتی که لوازم بیانی که داره، اون لوازم بیان در کار علامه حاضره. من قبلا اصلا آوردم اون شواهد رو آوردم و خوندم و یادم هست تو بحث رویکرد عقلی که نمیدونم مقام چندم بود که ما این خوندیم، مقام ششم صفحه 6 عمل فلاسفه، من اونجا یادم ایستادی و این توضیح رو دادی، بیان علامه رو گفتم. اینو من چرا من بدیهی دارم که من گفتم لیسه کمستشی، من از طریق این نگفتم، من از طریق تناقض رو گفتم. مثل لیسه کمستشی
کی گفته که نتیجه شیمه که خداوند جسم نیستش؟ یعنی چون بقیه جسم و بقیه وجود دارم خداوند وجود نیست
یا بقیه جسم؟ اصلا راحت، خیلی راحت، اگر جسم باشه مثله وجود دارم همه وجود یا دکسش باشیم، من چه مشکلی دارم؟ من که قوم تفسیر نگاه کنم، مثلا کار به اینا ندارم، نمیگم اینا شما چون خواستید بگیر مگم بذار باشه، من دارم از نظر تفسیری براتون میگم. لیسه که مثلش واضح دیگه، یعنی جس نیست، حتی مثل ملک هم نیست. خوبه، چیز مشکلی نداره که، خیلی آسان، خیلی واضح. پس جس نیست نه، خیلی نه، قصه صرف اینکه اون عقلی حاضر باشه که به درد نمیخوره. از کجا میخوای؟ من الان هزار تا از این چیزای عقلی تو ذهنم هست، ولی از کجا؟ کی گفته؟ مگه معصومی؟ هر خیلی راحت گفتم، چون اگه جسم باشه یعنی مثل ماست، باید سخت نیست دیگه، سخت نیست.
وازن
هم
مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل
خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل خدا، مثل نکته های ادبی واقعش حالا الان که وقتش نیست، من الان دیگه یادم یه چیزی یه بار گفتم. ببینید ما دست بحث های نمیدونم کوفی و بصری و از این حرفا داریم، بعضی جاها میشه گفت که باید فکر دیگر کرد، ولی بعضی جاها مسلمات بحث های نکته های ادبی اونا رو دیگه اشکال نیست. نه نه، شما علامه که نکته ادبی میگن یعنی از ادبیات عمدتا، من فقط خواستم نظر خودم یادم هستی اشاره کردم. بعضی جاهاست کوفی داره اینجوری میفهمه و بصری داره اونجوری میفهمه، اینا رو یکم باید مواظب باشیم، یعنی باید برگردیم به صراح متن عربی ببینیم با این تحلیل ها. مثلا بصریون شیوه تحلیلی ویژه‌ای دارند، دقت میکنیم شیوه قیاسی تریه، شیوه قیاسی تر آیا مبنا داره یا نداره، اینا رو باید درست کردن. الان دیگه وقتش نیست اونا رو کار نداره، ولی عمدتاً یعنی به طریق دیگه 80-90 درصد اصلی کار درسته، اصلش حالا خورده ریز تحلیل چی میکنه اونو مورد.
مثلا
نه اونجا میشه بحث کلامیش مثلا. مثلا آقا میدونید که یکی از گرفتاری ها الان آقایون تا میخوام مثلا مجاز رو توضیح بده، مجاز رو به دلیل اندیشه کلامی خودش رو توضیح بده، اینجور چیزا نه، اونا رو کار ندارم به شکل ادبی. میگم به یه دست از بحثاست میشه درست کرد به سراغ متن عربی باز رجوع کرد، ولی بعضش دیگه نه، مسلمات نمیمونه، مسلمات نمیشه اصلا. مبتدا و خبر و فعل و فاعل و مفعول و نمیده مفعول و مطلق و اینا دیگه واضحه دیگه، نمیشه اینا رو انکار کرد دیگه. هر کی میخواد انکار کنه تو متن دینی و متن عربی و انقدر زیاد دیگه تر نه. اینا توضیح دادیم قبلا، الان بحثش نیست، با اینا را از من در الان با بردم توضیح دادیم. الان اجازه بدید من این معنی پس را الان درست کنم اینجا. اینا را قبلا داشتیم همین آیه و همین بحث تو بحث روایات و نسبت روایات با آیات و من اولی آن میخواد بهتون آدرس میدم و رجوع کنم صفحه 5 و صفحه 6، یعنی مقام 4 روی کرده حدیثی بود، من اونجا توضیح دادم مفصل استادم توضیح دادم. بله خب من یادم اونجا نظر خودم گفتم که چجوری من قائلم به متون مثل تفسیر شریعت به شریعت، گفتم دیگه اونجا. برگردیم به بحث، ایشون اینجا که این رو مطرح کرده مقدمه لوازم هم توش آمده و مطرح کرده و بسیار. حالا سوال، این بدیهی که شما میگید چرا بدیهیه؟ یعنی فقط بدیهی عقلی یا بدیهیات ست منظورتونه چیه اینجا؟ اینی که ایشون اینجا رو بوده مطمئن بدیهیه، ما قبلا عرض کردیم نه تنها بدیهیات عقلیه پایه کاره، بدیهیات حسیه هم هست. یادتون هست ما بحث در بحث علم تجربی گفتیم تعیان بخش معنایی است، بدیهیات حسیه رو نمیشه انکار کرد، توضیح دادیم حس و بدیهیات و محکمات تجربیات چی؟ اونا هم هست، یعنی اون هم در کار حاضر. بلکه ما یه چیز هم اضافه کردیم که تو بستر فضای بدیهیات ست نیست، اونم بحث فطرت تقدم میکنه، فطرت یعنی به صرافت فطری بفهمه. به صرافت فطری رو فقط که کمی باید منقح کرد، واقعش الان هنوز فضاش مبهمه، طرحش باید کامل بشه و توضیح بدیم بعدها. صرافت فطری، اون صرافت فطری رو هم به نظرم پایه های تفسیر نمیشه حذف کرد. پس در واقع چه بدیهی عقلی باشه، چه حسی باشه، چه تجربه، یعنی من میخوام بگم یا بیان علام مقدمه بدیه بدیه عقلی است، اگه هست باید این قیود اضافه کرد، ولی گفتیم قبلا علام خودش حس چیز رو قبول داره، حس بدیهی رو قبول داره، خود علامه چی رو قبول داره؟ تجربه بدیهی رو قبول داره، اونها هم سر سفره حاضر میشه، تجربه محکم رو قبول داره. خودشون هم آوردیم از متن و با او تفسیر کرد، من آوردم اینا رو خوندیم تو بحث علم تجربی که داشتیم، روی کرد تجربی من اونجا توضیح دادم، دقت میکنید رجوع کنید دیگه باز بر نگرد. عرضم اینه اینا رو که خود علامه گفته، ولی پس به اجازه بدید بگم بدیهی یعنی چی؟ چه بدیهی نظری، یعنی چه بدیهی عقلی، چه بدیهی مثلا اصل تناقض، چه بدیهی به اصطلاح حسی، چه بدیهی تجربی، دقت میکنید اینا رو میگیره و لوازم بیان هم به نظرم باید اضافه کنیم تو کار علامه وجود داره و باید قبول کرد. و کنارش هم به نظرم بنده خودم این دیگه از بیان علامه فطرت، فطرت باید حاضر باشه. بنده توضیح دادم در بعضی از جاها بیان علامه طباطبایی جوریه که اون فطرت رو از قرآن میفهمه و کار داره باش، اینو توضیح دادم. ولی واقعیت اینه که این کار تفسیر فطری و فهم فطری یه چیز عجیبیه، نوعا سر سفره فیلسوف عارفانه، دقت بکنید عارفان از این سفره خیلی خوب استفاده میکنه از اول و افراد هم از اول با این فضا رشدن میدن. اون مانع این نیست، اینم مانع اون نیست، هر دو خوبه. اون ذهن رو خوب همراهی با ذهن همراهی میکنه، این با به اصطلاح دل. اما فطرت دقت بکنید، خب یاد هست بحث فطرت رو گردید تو بحث همین روی کرد عرفانی، من یادم این رو گفتم، این رو اگر پی بگیریم به نظرم این مقدمه باید قبول کرد. صرافت فطری دست ناخورده وقتی به آیه میرسی اینجوری میفهمه، یعنی تعین معنایی ویژه داره، اون تعین معنایی رو ما دست نمیزنه. چرا این فطرت فطرت الله الذی فطر الناس علیها است و خدا مخاطبش همین فطرت هم قرار داده. خط میخواییم بر اساس این حاضر بشه. بعد میمونه به اصطلاح لوازم، لوازم بیان رو عرض کرده. فقط یه نکته رو گفتیم یه کمی در جای خواهی سخت من دیگه مطرح نمی کن. لوازم بیان به حسب افراد شده ضعف داره، این رو فقط باید مواظب باشه و معمولا باید مراعات کنید. اگر حتی اون نفری هم که قویه سعی کنه آیات رو اینقدر کنار هم قرار بده که مواظب بشه اینو حلش کنه. اون توضیح دیگه هست. خب این چیزیست که جناب به اصطلاح علامه طباطبایی انجام میده. ولی ما راه صدرا رو دیروز توضیح دادیم، حجت نظری چجوری حاضر میشه من توضیح دادم. اون شیوه دیگری است افسون بر شیوه فرمشته. بله الان میخوام همینجا الان این نتیجه رو چی؟ نه خیلی نه، این روح خداوندی تا از قوه به فعل در میاد این حالت رو داره، نهاد دل، جبلی دل. توضیح داره برای خودش، حتی توضیح فلسفی داره، من اینا رو در جای خودش گفتم ولی الان احتیاج ندارم و توضیح هم نمیدم. ولی تو بحثای قرآنی این فطرت به تعبیری اون توصیه که آقایون رو رفا میکنن پیش از اینکه ذهنت با قرآن برخورد کنه دلت برخورد کنه، و اون توصیه که آقایون رو رفا میدن شما در برخورد با قرآن گوش جان بسپار به قرآن، بذار اول دلت بخوره بعد بخوره به ذهنت. این هم یک شیوه است، شیوه خوبی است، ولی خب شرطش اینه که این دل بخوره. این دل باید صاف و سالم باشه. سلامت این دل و سلامت فطرت معیارهایی دارن به اسم طهارت. طهارت بیشتر بشه این خودش میشه طهارت. باعث تو آیه خیلی خوش میفهم دست ناخورده به بیجه جاهای مخصوص که مربوط به دله فقط میکنی خیلی خوش میفهم بازه هست. خب خواستم این رو سر سفره بیاریم، این هم اضافه کنیم، در جاش باید استفاده کنیم از این یه شیوه بیجه هست.
در بینان اینا در هدایت یا در بینان این شخص مثلا غربی ها
در فهم و بیان آیه به طبیعه بیان فهم آیه فطرت حاضر هست. فطرت تعیان بخش معنایی میشه. تعیان بخش معنایی میشه یعنی نه اینکه دست بزن، یعنی اون رو به صرافت فطرش خوش میفهمه از قرآن، چون قرآن مخاطبش فطرته. بعضی از اساتید من دیدم یسر نل قرآن لذیق گفتن چرا آسان قرآن برای انسان، به خاطر اینکه یسر نل قرآن لذیق بفهمه، چون به خاطر فطرت آسانه. خب فطرت آسان یعنی فطرت حاضر دیگه. فطرت هم گفت فقط فطرت عقلی نداریم ما، استعاده اولیات عقلیه، اون فطرت با برجا، ولی فطرت دلی داریم. اون فطرت دلی رو باید درست کرد و اگر درست بشه خیلی راحت میتونیم در این صحنه هم در تفسیر آزم. این رو پارسال چون توضیح دادم در مورد فطرت، ولی انشالله یه وقتی باید نشون بدم مثلا آیه رو بخونیم به صراحت فطری ببینیم چی میفهم. الان نه، الان ما آهسته هستیم میریم جلو، یه جا بهانه کنیم جایی که مسلم و واضح باشه، بعد بشه آدم کم کم میدون بگیره، بعد این زمینه رو بیاره، بعد بگیم این شیوه رو چجوری اعمال کنیم. خب گفتیم فقط مونده مسئله، ما دیروز گفتیم صد را از یه شیوه استفاده میکنه که شیوه بعدی بود، شیوه به اصطلاح مقارنه واقع و قرآن بود، و این مقارنه بین قرآن و واقع رو با چند اصلی که داشت پیش میبرد که در فهم واقع معصوم نیست و ظهورات قرآن حجت، از این توضیحاتی که دادیم چند تا گفت اینها تو کارش حاضر میشه و شروع میکنه به کار. چون این روشی یک شیوه دیگر فهم قرآن غیر از کار از علامه طباطبایی است دیگه، حجت نظریه فلسفی از اون دیگه معنا پیدا نمیکنه. ولی تمام اون حجت های نظری همیشه هی میاد محک میخوره، هی داره میره تو واقع دیده میشه، میاد توی قرآن دیده میشه، هی داره این شکلی ادامه میده تا کم کم به یک معنای واضح هم تفسیر واقع میرسه هم تفسیر متن دینی. واضح است چه از میکنم. این شیوه هست و این شیوه اگر درسته در مکاشفه هم معنا داره. او در عقل گفته در تفسیر، در تفسیر، در تفسیر هم مثلا ما در مورد فیلسوف گفتیم عارف، عارف مکاشفه داره، اما بگه کشف من، کشف معصوم که نیست، پس باید با چی محک بخوره؟ با قرآن. چرا اون کشف معصوم بسیار خوب؟ خب قرآن رو با چیجوری فهمید؟ از راه ظهور گیری. خب پس بسیار خوب، حجیت ظهور رو نگه میداره، عدم اثبات خودش هم نگه میداره، کشف کرده میاد خدمت قرآن ببینه صحه میذاره یا نه، صحه گذاشت زمینه بحث بعدیشه. تو اون کشف یه لازم میدید، دوباره میاد باز ببینه خدمت قرآن میسازه یا نه، همجوری جلو. با دست بر قضا ما خیلی از عارفان داریم، به تعبیر دیگر از این جهت باعث شده نوع این آیون تفسیرهای بسیار غنی کرده که در هیچ جای دیگه ما نداریم. فرد مخواه و دلیلش هم اینه که چی؟ به خزائن قرآن وصل شده. خزائن قرآن یاد تو هست، ما یه توضیح هم دادیم قبلا، لا یمسو الا المتحرون که گفته میشه، اون امول کتاب که گفته میشه، اون لوح محفوظ که گفته میشه، الواح عوالم پیشین اگه بتونه به اونجا وصل بشه، به مقدار وصل شدن با عدم اسمت، دقت کنید چیز میکنم، یه مقدار رو میفهمه یه مقدار هم اشتباه داره، اینا همه رو باید چیکار کنه؟ اون مقداری که میفهمه باز بره سر صفر ما، اتفاق قرآن تا اینجا که میده چشمش تیز میشه، خب خوش میفهمه که تو قرآن چه خبره، میفهمه باز دوباره میبره اونجا به اصطلاح تصحیح میکنه اگر اشتباهی هست، همه همینجوری به همین شکلی ادامه میده. تقدر میکنه و این باعث شده ما الان تفسیرهای بسیار غنی داریم که هیچ جا وجود نداره اینا دارن. و بعد اون اسم میبرم دیگه، اسم لازم نیست، فقط قراره که بگم وجود داره. الان بحث ام الکتابی که علامه طباطبایی به این خوشی از آیات فهمید، قبلش مونوی گفته توی شرح الحدیث، همین آیات رو داره تفسیر میکنه علامه طباطبایی تو شرح الحدیث هست، چقدر زیبا. حالا من میدونم اون سر چه سفره نشسته و باز اونجا هم آیات و روایاتش آورده، ولی این مقارنه رو کرده، خاطر میخوام این مقارنه بین مکاشفهش و مقارنه بین به اصطلاح آیات و روایات. ولی مجتهد شرط هم باز این چی؟ مجتهد در این سو و مجتهد در آن سو واضح باشه. کشفای غنی قوی، کشفای به اصطلاح معمولا عالی، نه هر کشفی هرگزی هر چیز دیدین عالم نه، بله اونم با شروع خوبه، ولی بیشتر دیگه بدون خیلی ضعیف قرآن باید خیلی ها تصحیح کنه، باز هستم جذب میکنم اینجوری، اگه این کار رو میده اونم راه داره چش کن. و بنده خودم پیشنهادم اینه در کنار روش فنی علامه طباطبایی که همگانی است، آن روش هم باشه و آن روشی که میگن این دو تا معاذ همن، چجوری او به یک اوجهایی میرسه، این یکی تلاش کنه از آیات اون اوج رو بفهمه، یا تصحیح میکنه یا میفهمه، درد میکنه و این کار رو میتونه بکنه. اون واقعا بعضی جاها اوجهایی است که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. این که از امام طبیب میگن به جان دوست بزن، نوع بیان این آیون و رفا شرح آیات و روایات اینجوریه از این دسته و نمیشه رو جدی نگرفت. ولی در این حال اسمت نیست، دقت کنید تأکید میکنم اسمت نیست، لذا باید چی بشه؟ با آیات و روایات تصحیح بشه، اون پاورجاست. این هستی شناسی قدسیست، آن نه، این به اصطلاح از راه ظهورگیری، آن از راه شهود، به سان اون کاری که سزا که از راه عقل رسید. قد
می‌خوام
اینجا
رو
بله 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 انجام خودش میتونه باشه. من فطرت رو آوردم که همگانیه، اون کشف مخصوص فرد میشه. دقت می‌کنه فطرت همگانی ما هممون استفاده میکنه، ولی کشف تا گفتید مخصوص میشه، مخصوص شد درست مثل کسی که گفتیم لوازم بگیر رو هرچی بیشتر بشه در ضرب میفهمه از این دست میشه، لذا ما اون رو از این جهت میذاریم برای فردش، لذا میگیم برای مشارکه در ذوق به درد میخوره. یعنی فطرت حضوری الان منظور اون است، فطرت حضوری، فطرت حضوری با اون توضیحاتی که دادیم چه به نحوه گرایشی به نحوه فهم که اون دوتا الان بحث ما فضای فهمه مثلا فهم
شهود
بیانی نیست، در واقع شهود به معنایی که شهود مثلا یک حقایق را شهود کرده باشه نیست، فهم ویژه‌ای است که داده شده بهش میفهمه. من تفسیر رو توضیح دادم در اول سال، نمیدونم اول بحث هایی که علامه طباطبایی در مقام اول بله معنای اول معنای تفسیر اونجا توضیح دادم. تفسیر حقیقتا هم سطح رو میگیره هم باطن رو، تعبیر حساب نمیشه، اصلش یک نوع تفسیر، تفسیر باطنی. توضیح دادم از روایات اهل بیت هم آوردم و توضیح دادم این بحث رو اونجا رجوع کنید. پس اون بحث عمل داره میگه. پس خواستم الان این نتیجه که بگیریم تمام بکنیم بسا. علامه طباطبایی چی فرموده توضیح دادم، روشش رو گفتم، ولی کنارش هم بر مکاشفه عرفانیشون، هم حجت نظریه فلسفیشون، هم حتی اون فرضیه علمیشون، تو فرضیه علمی هم از کردم راه علمی و قرار با هم توضیحات با اون سطح اگر باشه میپذیریم، به شرطی که اشتهاد در دو طرف باشه، با اون توضیحات با اون معیارها و اون شرایطی که گفتیم و رسیدیم به مقدمه، مقدمه بعدی هم گفتیم افزون بر این مقدمه بعدی. اگه بگید عقلیه یعنی باید اضافه کنید حسیه و نمیدونم مسئله تجربه بدیهی و اینا هم باید اضافه کنید، اگر نه که همه رو میگیری که ما هم گفتیم همه اینو هست، به اضافه فطرت واضح، فطرت واضح را هم باید اضافه کرد با توضیحی از کرده تو این بستن. این کل اون چیزی بود که اینجا باید بگوید، چون همه اینا رو قبلا گفته بودیم، فقط این رو به عنوان یک مقام داریم میخونیم. باید یه دست هم بیان علامه رو میگفتیم، هم موضع خودمون رو گفتیم. چیه بیان علامه؟ اینا شون قبلا گفته بودیم، اگه نگفته بودیم من الان نمیتونستم اینقدر زبانم باز نبود، باید مجبور بودم الان بشینم توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استفاده
روایات کار صدرا را اگه با علامه چیز
در مورد روایات هم من بحث جمع بین شریعت جمع به صدا
تفسیر شریعت بشه. من از جهت اینکه مثلا حضور روایات کار تفسیری علامه پررنگتر از صدرا بوده اینو میپذیرم، یعنی استفاده که کرده علامه حالا در پشت صحنه،
پشت صحنه چیزی است طول صحنه که اصلا نیست
خصوصا چون صحنه که
صحنه مورد تو بحثا بود،
ولی خودشون چیز دارن که ما پشت صحنه اون از این جهت چی؟ یعنی مثلا به صدرا،
صدرا روایات استفاده خیلی کرده در حد خودش، ولی علامه طباطبایی تلاش کرده خیلی از این روایات رو دستبندی کنه. ما تو کار صدرا تفسیر روایت به سان آیه حاضر
کار صدرا، یعنی بخاطر هم مبنای خودش
هیچ کدوم جدا نمی‌کنه از حاضر.
گیره علامه فهمیدن که تو علمیزان که با تمام مدالی که باره هر معنایی بشه ما اونو میگیم که دارم اینجا کردن این بیان دارن که فقط اون لوازم بیان رو میگیرم، اونجا این بیان دارن که نه ما تمام لوازم رو میتونیم اخذ کنیم. ما صاحب کنیم که اخذ میکنه جا
لوازم ظهور رو اخذ میکنه پاورجاست، اخذ لوازم بیان مقدمه عقلیه بود گفتیم میپذیرد بله ظهوری که گفته بله وقتی ظهوری نه لازمه اون قبول میکنه. ما مرز کردیم در کاش بله بله تو کارهای عقلیه تو گفتیم یکی چند کار عقلی که سر جنایت نمیکنه، یکیش این که بنیادهای عقلی در تفسیر به کار میبره، یکیش به اصطلاح لوازم عقلیش رو، یکی فهم عقلی درست از داره. اینا رو که توضیح دادیم بله
فرمایش عرفا که دلتون رو در معرض دقیقاً چیکار کنیم؟ یعنی به فطرت رو چجوری مثلا قرار بدیم در مواجهه با قرآن؟
طهارت باشه دل خوش بشه.
ما یعنی یه فرآیند ناخودآگاه، یعنی یه کار علمی نیست،
کار نه اینکه فهم صورت میگیره از ایجاد علمی، ولی ببینید
دستور
مواجهه طهارت علمی نیست دیگه.
نه طهارت، طهارت داشته باشه، طهارت تجرید میده، تجرید داره به صفای فطری میرسه، صفای فطری بر خودش نتیجه داره. صفای فطری الان ببینید
ما یعنی دستور عملی میدن که مثلا جان پاک بشه حالا مثلا قرآن بفهم
این باعث میشه قشنگ خدا غریبه. آره دیگه
تو ما ماه مبارک مثلا بهتر
بهتر میشه.
همین
ماه مبارک قرآن رو فطری
میفهمه. استخاره میگه همونی که اولین معنی که به قلبت اومد اونو اخذ بکنه. همینه
درسته.
صفای فطری داره مثلا علوم دیگه ای که مثلا کار نکرده صفای فطری داره مثلا مکاشفه میکنه، ولی مثلا علوم دیگه کار نکرده به زوایا مثلا دقیقا
منظورم زوایا نیست. البته دقت کنید بحث فطرت باید همه جا حاضر بشی یا نه یه حرف جداست، یا مثلا بحث مقدمه حسی وقتی بکنم همه جا بکنم، یا تو موضوعات یه فضای حسی داره، کار عقلی تو فضای معارفی بکنم، شعور تو فضای مثلا هر کدوم میخوام یه جایی داره.
منظور پس این کسی مثل مثلا کسی جمعه و سلمان اینا که مثلا با علوم کار نکردن، اینا مثلا به کنه مثلا مطالب علوم قرآن میرسن یا نمیرسن؟
اینا که من خزائن قرآن اصلا سلمان عالم علوم اهل بیت شد
راهشون چیه؟ راهشون همین مکاشفه است،
از راه طهارت و سلوک ایشون که جزء اهل بیت دیگه.
حالا مثلا
مثلاش جداست، جزء اهل بیت نه قراره که
منظور اینه کسایی که مثلا تو علوم کار نکردن که میفهمید که مثلا کسایی که علوم کار کردن لوازمو بهتر میفهمند، مثلا کسایی که فقط پاکن علوم کار نکردن به این
حالا کسی که پاک باشه خیلی پاک باشه خیلی چیزا میفهمه از یه آیه. آره معمولا هم میدونید فقط بهتون بگم بستر سلوکی قرآن زیاده، بستر معارفی قرآن زیاده، فطرت تو هر دو جا جواب میده
حتی اگه تو خوبه کار نکرد.
ولی خب کسی خوشا به حال کسی که همه رو با هم جمع کرده بهش بگم قراقاتی هم نمیکنه و کار رو خوب پیش میبره، اون بهتره، زبون میده میفهمه، میتونه جوانه بیشتر بفهمه، تیز میشه، همه از هم علم خوبه هم قدرت. من که همیشه قائل به این جمع هم. یعنی خدا قرار داده هم ذهن رو قرار داده هم فطرت رو قرار داده. آره شانده موفق شد.